ایام بکام دوستان، انشالله که در هر کجا هستین لحظات زندگیتون به شیرینی قند سپری شده باشه. ممنون از همراهیتون، دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه شیرین بیان رو با هم بشنویم.
قلم ها خوشی می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
سرپا قند می شود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که طنز خوب گرونه و طناز کمیاب، ما شیرین بیانی پیدا کردیم، دوست با اتفاقهای روز و همنشین کلمه ها برای گفتن یه داستان. کسی که میتونه چند دقیقه ای لبخندی، حالا کج و کوله حتی، براتون به ارمغان بیاره. 20 دقیقه ای کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده اون شیرین زبونی که میگه نویسنده ی طنز هستم، من با فلانی و فلانی کار کردم و وای داستان می نویسم خدا تو من رو، زیاد جدیش نگیریم. کسی رو جدی بگیریم که بی حرف قصه و داستانش دست به دست میرسه دستتون. بقیه خیلی محل اعتنا نیستن. در طب سنتی هم خود عرق گیاه شیرین بیان تأثیری بر آدمهای خالی بند نداره. بتونم کاری کنه نمیکنه، خودشو میکشه کنار. دنبال داستان نیست که، یه گیاهه برای دل درد.
دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه تو، خورشید و ماه هم خونه تو، تو قلبمون بارون گره شهر رو به هم زدیم، تا اون بره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
کتاب امروز که معرفی میکنم خدمتون اسمش هست نقطه ته خط، نوشته آقای مهرداد صدیقی. خب از آقای مهرداد صدیقی قبلا هم داستان براتون خوندم. این اثر مجموعه، یعنی گزیده مجموعه طنزهایی است که در نشریه‌های گل‌آقا، هفته‌نامه سلامت و سپید منتشر شده و نویسنده سعی کرده مطالبی رو در این کتاب بگنجونه که با مرور زمان هیچ وقت غبار کهنگی به اصطلاح روش ننشسته و تازگی خودش رو همواره برای مخاطب هر دوران سعی کرده داشته باشه. در ابتدای کتابم نویسنده این طور نوشته: کتابی که در دست دارید مجموعه ای از متون طنزی است که برای انتشار در نشریات مختلف طنز نوشتم. ممکن است از بعضی از مطالبم خوشتان بیاید و از بعضی هم نه، اما به هر حال برای نوشتن همه آنها زحمت خود را کشیدم و امیدوارم بتوانند لبخندی بر روی لبهایتان بنشانند. بخشی از کتاب نقطه ته خط را الان براتون بخونم. مشکل اینجا بود که مولکول سرب هر روز به یکی از مولکول‌های هوا دل می‌بست. کارش این شده بود که می‌نشست پشت اگزوز موتور و تمام شهر را برای انتخاب همسر آینده خود زیر دود می‌گذاشت. هرچه دوستانش می‌گفتند این مولکول‌های خیابانی به درد پیوند مشترک نمی‌خورند، فایده‌ای نداشت. می‌گفت چه کار کنم که دلم بدجور هوایی شده است. در ضمن درست است که آدم نیستم، اما این دلیل نمی‌شود که نتوانم با هوا ازدواج کنم. وقتی دوستانش می گفتند که در انتخاب هوا مرتکب غلط املایی شده ای، می گفت هر غلطی می کنم به خودم مربوط می شود. این ماجرا همینطور ادامه داشت تا اینکه یک روز پدر مولکول سرب که در ریه یکی از مسئولان کار می کرد به سرعت باد خود را به او رساند و گفت: پسرم، تو دیگر بزرگ شده ای و باید تشکیل پیوند بدهی. هرچه زودتر خودت را آماده کن تا برویم از یکی از مولکوله‌های سربی که در حروف صفحه روزنامه کار می‌کنند برایت خواستگاری کنیم. مولکول سرب گفت نه، من فقط با مولکول دلخواه خودم تشکیل پیوند میدهم. وقتی پدر مولکول سرب با پاسخ منفی پسرش مواجه شد گفت پسر جان، این مولکول های هوا را بی خیال شو، امروز با تو اند، فردا با یک سرب دیگر. هوایی که راضی شود همینطور هوایی بیاید که فایده ندارد. بیا و فکر هوای سربی را از سرت بیرون کن، مگر خودت نمیدانی که ما با آنها حسابی اختلاف طبقاتی داریم. به سرب های اصل و نسبدار خودمان فکر کن. باور کن مولکولی که برایت در نظر گرفتم از هر انگشتش هنر میبارد، چون توی ستون هنری صفحه یک روزنامه کار میکند. راستی مگر نشنیده ای که عقد سرب زمین و آسمان را در روزنامه ها بستند؟ بیا و لگد به بختت نزن، فقط کافیست رضایت خود صفحه را بگیری. مولکول سرب گفت نه، خودم هر طور شده تا غروب همسرم را انتخاب میکنم. در این شهر چیزی که زیاد پیدا میشود هوای سربی درست و حسابی است. روز فرد. توی خیابان مونوکسیدهای کربن برای یک مولکول هوا مزاحمت ایجاد کرده بودند و داشتند به خاطر سبک بودن متلک بارش میکردند. سرب از اگزوز موتور بیرون پرید و بعد از برخورد فیزیکی با آنها به مولکول هوا برای ایجاد پیوند مشترک پیشنهاد داد. مولکول هوا گفت راستش اینجا همه به رفتارم گیر میدهند و میگویند خیلی سبوکم، اما من میخواهم در زندگیم راحت باشم، آزاد باشم و تا هر جا که خواستم بتوانم ترقی کنم، اما فکر کنم در صورت ازدواج با تو فقط باید بسوزم و بسازم. نه، من زندگی با تو را دوست ندارم، چون میخواهم پیشرفت کنم و بروم آن بالا. مولکول هوا این را گفت و رفت بالا. انقدر بالا رفت که به علت افت فشارش پایین افتاد و غش کرد. گزینه بعدی مولکولی بود که دماغش را گرفته بود و داشت سوار مترو می شد. سرب با خودش گفت نه، من از آنهایی که دماغشان را عمل می کنند خوشم نمی آید. اما بعدن متوجه شد مولکول هوا برای این جلوی دماغش را گرفته بود که توی مترو خفه نشود. مولکول هوا بعد از این که پیشنهاد سرب را شنید گفت اولا اگر بخواهم با شما روسیاها زندگی کنم، تا آخر عمر دیگر رویم نمی شود در چشم دیگران نگاه کنم. ثانیه، قرار است یک خواستگار سنگین و مایه‌دار از لایه اوزون بیاید دنبالم تا برای ماه عسل برویم خارج از کشور. مولکول سرب گفت مگر همین هوای خیابان‌های شهر خودمون چه اشکالی دارد؟ خب البته مولکول هوا رفته بود و بقیه صحبت‌های سرب و فحش‌هایش را نشنید. با فرارسیدن غروب آفتاب کم کم داشت مهلت مولکول سرب تمام می‌شد که یکی از مولکول‌های هوا پرید تو اگزوز موتور. قبل از اینکه سرب سوالی بکند، مولکول هوا که لبهای سیاهی داشت و به شدت سرفه میکرد گفت مرسی، منتظر من بودی؟ سرب پرسید تو چرا سیاهی؟ چرا انقدر سرفه میکنی؟ مگر تو هوا نیستی؟ هوا گفت راستش من از اول اینجوری نبودم. قبلن در یکی از کوهستانهای شهرستان زندگی میکردم و وضع زندگی من هم خوب بود. اما یک روز که از این همه بالا و پایین رفتن از کوه خسته شده بودم، تصمیم گرفتم از خانه فرار کنم. وقتی آمدم اینجا جلوی دودکش یکی از کارخانه ها اقفال شدم و از آن به بعد همه مرا به جای هوا هوس صدا می زند. الان هم به خاطر روسیاهی و همنشینی با دودها به سیاه سرفه مبتلا شدم. سرب که نظارگر این صحنه بود داشت به حرفهای پدرش فکر می کرد. روز زوج. سرب ها وارد صفحه روزنامه شدند. صفحه گفت البته من اینجا هر کسی را به خانه خودم راه نمی دهم. ببینم پسر شما سربازی رفته است؟ پدر گفت بله، 2 سال سربازی را در یک گلوله خدمت کرده. صفحه پرسید اهل ورزش هست؟ پدر گفت نه، دکتر گفته برای ریه‌هایش ضرر دارد. صفحه گفت اهل سیاست چی؟ پدر گفت نه ای بابا، ما که همین جوریش هم روسیاه عالمی. شانس که نداریم، زمستان هم که برود سیاهی زغال را به ما نسبت میدهد. صفحه گفت راجع به بنزین میتواند جار و جنجال راه بیاندازد؟ مولکول سرب دیگر به صحبتهای پدرش و صفحه روزنامه توجه نمیکرد، چون در همان زمانی که آنها مشغول صحبت بودند، مولکول سرب بسیار زیبایی در انتهای یکی از جملات توجه او را به خود جلب کرد. سرب که تا به حال مولکولی به این زیبایی ندیده بود، زیر لب با خود گفت حیف از این همه وقتی که دنبال هوا و هوس رفتم. هوای من تویی. مولکول مورد نظرش در کلمه هوا انقدر زیبا بود که سرب همچنان با تعجب به او نگاه میکرد. تعجبش لحظه به لحظه چنان افزوده شد که بلافاصله تبدیل شد به جزئی از علامت تعجب در انتهای همان جمله. جمله این بود: با ساماندهی ترافیک شهری و تدابیر اتخاذ شده، آلودگی هوای تهران به زودی کنترل خواهد شد.
هوای گریه دارم، دلم میخواد ببارم، میخوام با گریه شبمو سر کنم، شاید که بارمو سبکتر کنم. الهی خودت به حالم گواهی. تویی که مهربونی، درد منو میدونی، ببین به دست غم و زندونیم، نگاه نازی به پریشونیم. الهی خودت به حالم گواهی.
قطره ها در پشت سد صف بسته بودند و یکدیگر را به سمت دریچه هل می دادند. هر کدام از قطره ها در حالی که برای خروج به دریچه نزدیک می شدند، ضمن هل دادن بقیه برای گذران وقت از گذشته و آینده خود حرف می زدند. یکی از قطره ها که مدام عطسه می کرد و مدعی بود با آب شدن برف کوه ها به آنجا آمده، گفت: من یکی که از سرما و دربدری خسته شدم، دلم می خواهد از این به بعد زمستان ها در لوله آب گرم زندگی کنم. البته پسر خاله هم در یکی از کشورهای خارجی به نام شوفاژ زندگی می کند و قرار است برایم دعوتنامه بفرستد. قطره دوم که سر و رویش گلی بود و معلوم بود با سیل از پشت کوه آمده، گفت: من آرزویم سفر به آن طرف آبها و خوانندگی است. مدت هاست که به علت نداشتن تحصیلات آبیه پشت سد گیر کردم. اگر این دفعه نتوانم ویزا بگیرم، همینجا خودم را جلوی چشم همه تبخیر میکنم. قطره سوم که از شدت گریه مدام بر شوری آب میافزود، گفت: تو را خدا اینقدر دریا دریا نکنید. راستش دختر من هم در آرزوی دریا بود، اما یک شیر آب او را به بهانه فرستادن به همین دریا اغفال کرد و او را از لوله فراری داد. الان مدت هاست که آب روی من، یعنی همان فرزند من، رفته و برنگشت. قطره چهارم که خیلی بی‌اعصاب بود و فوش‌های آبدار نثار دریچه می‌کرد، گفت: من یکی حاضرم در لحظه ورود به دریا از من مولکول نگاری کنند، اما دیگر حتی یک لحظه هم اینجا نمانم. قطره پنجم که از خجالت داشت آب می‌شد، گفت: من هم زمان یک قطره باران بودم، اما هنگام فرود آنقدر دود خوردم که معتاد شدم. خدا کند تست اعتیاد نگیرد، یادش به خیر. یک زمان با بدنسازی تبدیل به دانه تگرگ شده بودم، اما الان به خاطر اعتیاد تمام ماهیچه هایم آب رفته است. قطره ششم با شنیدن اسم تگرگ لرزید و گفت: همسر من هم در مراسم خواستگاری خودش را تگرگ جا زده بود، اما بعدن فهمیدم دوپینگ کرده و در اصل چیز دیگری بوده. هر وقت عصبانی می شد به من سیلی آبدار می زد. مرا بگو که در آن شب سرد زمستانی با هزار امید و آرزو برای مراسم ازدواج من تور سفید عروسی پوشیدم. الان که جدا شده این، میخواهم بروم سمت دریا تا کمی روحیه‌ام عوض شود. بین خودمان باشد، با هزار زور و زحمت در هتل بین المللی صدف جا رزرو کرده، اما میخواهم در آنجا با انجام عمل زیبایی مروارید شوم. قطره هفتم که بل اجبار ادوکلون کلور زده بود، گفت: خوش به حالتان که می توانید از گذشته تان صحبت کنید. من هر وقت مجبورم راجع به گذشته ام توضیح دهم، چون در فاضلاب زندگی می کردم، از خجالت رنگم زرد می شود و فشارم بالا می رود. دکتر گفته علتش این است که عوره خونم خیلی بالاست. قطره ها همینطور که به حرف های قطره آخر گوش می کردند از دریچه گذشتند. قطره اول پس از عبور از دریچه سوار لوله شد و پس از ماه‌ها خود را به آب گرم کن رساند. اما در زمستان متوجه شد اشتباهاً سوار لوله آب سرد شده. قطره دوم وقتی به دریا رسید و کسی در آنجا تحویلش نگرفت از افسردگی تبخیر شد. قطره سوم آنقدر در جستجوی فرزندش لوله ها را زیر پا گذاشت که نهایتاً او را در یک آبریزگاه فرنگی پیدا کرد و با خوششانسی توانست درست چند ثانیه قبل از کشیده شدن سیفون او را نجات دهد. قطره چهارم پس از عبور از دریچه در یک کانال فرنگی مشغول به کار شد و به دیگران آموزش میداد چگونه باید به بیرون نشت کنند. قطره پنجم برای بازدرمانی و ترک اعتیاد به تصفیه خانه اعزام شد و پس از کسب سلامت در کارخانه نوشابه تگرگی مشغول به کار شد. قطره ششم می‌خواست به مرواری تبدیل شود اما آنقدر از زیبایی خود تعریف کرد که چون او را چشم زدند از چشم‌ها افتاد و به جای مروارید آب مروارید از آب در آمد. قطره هفتم هرچند با آب درمانی اوره خود را پایین آورده بود اما چون با جعل شناسنامه خودش را گلاب جا زده بود با زهکشی مجدداً به لوله فاضلاب دیپورت شد. بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. روزی نصرالدین به زنش گفت تا حالا آب و علف دادن به الاغ با من بود و از این به بعد تو باید این کار را به عهده بگیری. زن نصرالدین قبول نکرد و بنا کردن با هم جر و بحث و بعد از اینکه کلی بد و بیراه بار هم کردن قرار گذاشتن دیگر با هم حرف نزنند و هر که اول حرف زد آب و علف دادن به الاغ بیفتد گردن او. نصرالدین و زنش مدتی همدیگر را زیر نظر گرفتند و لام تا کام چیزی به زبان نیاوردند تا بالاخره حوصله زن سر رفت و پاشد رفت خانه همسایه. نصرالدین تنها که شد دید دزدی آمده نشسته روی دیوار و توی حیاط را نگاه می‌کند. نصرالدین اصلاً به روی خودش نیاورد و از جا جم نخورد چون فکر کرد زنش حقه‌ای سوار کرده که او را به حرف بیاورد. دزد وقتی دید اوضاع امن و امان است و هیچ سر و صدایی از توی خانه نمی آید یواشکی از دیوار رفت پایین و شروع کرد به گشتن خانه و همین که چشمش افتاد به نصرالدین هول شد و گفت سلام علیکم حضرت آقا. نصرالدین بر و بر به دزد نگاه کرد و هیچی نگفت. دزد تعجب کرد و به او گفت ببخشید جناب عالی فرستاده بودی دنبال من؟ نصرالدین باز هم ساکت ماند. دزد رفت جلو شانه او را تکان داد و وقتی دید نصرالدین مثل مجسمه نشسته و دم نمیزند راه افتاد توی خانه و به همه سوراخ سنبه ها سر کشید و هر چیز به درد بخوری پیدا کرد برداشت برد. وقتی زن نصرالدین برگشت دید در حیاط چهارتاق باز است و دزد دار و ندارشان را برده و داد زد سر نصرالدین که خجالت نمی‌کشی توی خانه بودی و گذاشتی دزد جلو پلاسمان را ببرد و به خاک سیاهمان بنشاند. نصرالدین زد زیر خنده و گفت دیدی که بالاخره تو اول حرف زدی و معلوم شد از این به بعد کی باید به الاغمان آب و علف بدهد. خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا خدا به همراه.
فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
خب کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا، تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه رفته، بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، نه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بکراته، حتی تو گل و ماته.
آریا چیله، پیشرو در صنعت مبلمان اداری. شکوه و زیبایی با آریا چیله.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل، تولید کننده عرقجات گیاهی، گلاب، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
ای بابا خسته شدم وقتی گشت
سرعتا بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
حسی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر رو دو چرخ اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخوای او برکی دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت یه برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن
برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیل تکمیله
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست
مرجع تخصصی لوازم خانگی
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی www.hiroasansor.ir
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست
کارخانه قالی شویی عدید تلفن سفارشات 021-47-04 عدید نماد قدمت و خدمت
دوچرخه چیاوا همرکاب با فردای ایران
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود
سجدگاه عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته عباس عربی هستم کارشناس تاریخ و در این برنامه قصد دارم مسجد جامع شهر کرمان رو خدمت شما بزرگواران معرفی کنم مسجد جامع شهر زیبا و تاریخی کرمان که به مسجد مظفری کرمان هم مشهور هست در میدان تاریخی مشتاقیه شهر کرمان قرار داره این مسجد در زمانی که ساخته شد بیرون از شهر کرمان قرار داشته ولی در حال حاضر در مرکز شهر کرمان قرار داره و در جوار این مسجد زیبا و تاریخی بازار کهن و تاریخی شهر کرمان که جزو زیباترین و بزرگترین بازارهای ایران هم هست قرار داره. این مسجد در قرن 8 هجری قمری به دستور امیر مبارزالدین محمد مظفر ساخته میشه، اما در ادوار بعدی هم این مسجد یک سری تغییر و تحولات به خودش مشاهده میکنه، از جمله اینکه در قرون بعدی و به طور خاص در دوران صفوی یک سری تعمیرات و تغییر و تحولات در این مسجد صورت میگیره. اما مهمترین تغییراتی که در مسجد جامع شهر کرمان صورت میگیره به واسطه حملات آقا محمد خان قاجار به شهر کرمان هست که این مسجد در این زمان بسیار آسیب میبینه، اما در دوره های بعد، یعنی به طور خاص از سال 1310 تا 1320 هجری شمسی، مرحوم جواد صحبایی کرمانی از اداره باستانشناسی شهر کرمان همت به مرمت و بازسازی خرابی هایی که در این مسجد صورت گرفته انجام میده و امروزه این مسجد یکی از زیباترین مساجد تاریخی ایران عزیز هست که شما شنوندگان عزیز میتونید از این مسجد حظ معنوی و بصری رو ببرید.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش، بوی قرآن میوزد زین جایگاه، میشود جان روشن از نور اله.
خب دوستان، وقتتون بخیر باشه. ممنون از همراهیتون. انشاءالله که حاصل تلاش من و همکارانم تا این لحظه مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشه. کم کم داریم به لحظات پایانی شیفت صبحگاهیمون نزدیک میشیم، و اما قبل از پایان برنامه‌مون اجازه بدین عوامل شیفت صبحگاهی رو که برنامه ها رو تدارک دیدن و تقدیم شما کردن معرفی کنم. تهیه کننده محترم برنامه‌مون آتوسا برهانی نژاد، صدا بردار پرهام پرتو، هماهنگی احسان احمدی، و من نسرین اسنجانی از شش بامداد تا این لحظه در کنار شما عزیزان بودیم. خیلی سپاس از اینکه با ما همراه بودین. انشاءالله که لحظات دلنشین رو سپری کنین و همگی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.